په استودیو کې دا پر روانه نیم ساعت خبري مجله کې.
با تشکر از شما اجملند. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شما استم. در جریان نیم ساعت مشنوین که دفتر ملل متحد در کابل گفته در حمله دیشب بر یک مهمانخانه در کابل 14 نفر کشته شدند. ایره هم مشنوین که وزیر عدلی افغانستان تطبیق قانون انرژی هسته‌ای در کشور یک نیاز جدی خوانده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات غور میگویند طالبان مسلح بار دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کردند. آتش سوزی در فلپین جان بیش از 70 تن را گرفته است و لیتوانیا دنبال حضور دائمی ناتو میگردد. با این خبر آغاز میکنیم که یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه حمله بر یک مهمانخانه به نام پارک پالس در کابل 14 تن کشته شدند. یوناما با نشر اعلامیه گفته در این حمله علاوه بر افغان ها اتباعی آمریکایی، هندی، پاکستانی، ایتالیایی و قزاقستانی کشته شدند. از سوی دیگر عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ولایت کابل امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها یک آمریکایی، دو تبع هندی و دو افغان کشته شدند
و به تعداد 5 نفر مجروحین حادثه را نجات دادند و متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اوجا تعداد 5 نفر که شامل اتباع خارجی و داخلی هستند کشته شده بودند.
آقای رحیمی میگوید این حمله توسط یک فرد صورت گرفته. 8:30 شب گذشته در منطقه کلوله پشته شهر کابل بر یک مهمانخانه به نام پارک پالس که در آن اکثرا خارجی ها بود و باش میکنند حمله صورت گرفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. مقامات غور میگویند طالبان مسلح بار دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در محل با بود مهمات روبروستند. به گفته او آنها از کابل خانه کمک شدند اما تا هنوز هیچ کمک برایشان نرسیده. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقه 4 روزه با تیم اسکاتلند و برای به دست آوردن کپ انترکانتیننتال امروز راهی لندن می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این مسابقه در صحبت با رادیو آزادی معلومات داد.
دغه سفر مخه په لندن کې د دوه اونۍ لپاره تم نتی کمپ ده. مګر نو وروسته بیا په سکاتلند کې یو څلور ورځې لوبه ترسره کوي چې دا به د ورسان د کرکټ د ملي لوبې لومړۍ څلور ورځې لوبه د انټرکانټینټل کپ سیالیو په لړ کې اوسي.
این برای بار سوم است که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه 4 روزه اشتراک میکند. آتش سوزی در یک کارخانه پاپوش در فلپین حداقل 72 کشته بر جای گذاشته. ساختمان دو طبقه دیروز در حومه شهر والنزویلا در مانیلا پایتخت فلپین دچار آتش سوزی شد. گروه نجات امروز این ساختمان را برای دریافت اجساد بیشتر جستجو کردند. بسیاری از اجساد که تاکنون یافت شدند چنان سوختند که قابل شناسایی نیستند. وزیر داخله فلپین امروز به خبرنگاران گفت مشکل این است که ما تمام قربانیان را به نام شناسایی کرده نمیتوانیم. بنابراین حتی اگر خانواده ها مایل به دفن آنها در ولایاتشان باشند نمیدانیم که کدام پارچه جسد را به آنان تسلیم دهیم. به همین دلیل ما باید تست دی ان ای را به پایان برسانیم. صدها پاکستانی در مراسم تشییع جنازه گروهی برای 43 تن از اقلیت شیعه اشتراک کردند. این شیعیان در حمله بر یک سرویس درست پیش در شهر کراچی کشته شدند. پاکستان امروز را روز عزاداری اعلان کرده است. سرویس در حال حرکت به سوی یک عبادتگاه شیعیان اسماعیلیه بود که ناگهان از سوی مردان مسلح هدف تیر اندازی قرار گرفت. گروه های جندالله و داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اردوی لیتوانیا میگوید کشورهای بالتیک در جستجوی حضور دائمی نیروهای ناتو در قلمروشانند تا از فعالیت هوایی و بحری رو به افزایش روسیه جلوگیری شود. لیتوانیا، لاتویا و استونیا از این ترس دارند که پس از شورشگری به طرفداری روسیه در شرق اوکراین مبادا هدف فشار روسیه قرار گیرند. هر سه کشور بالتیک بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودند و در آنها جمعیت قابل توجه از اقلیت روس‌ها زندگی می‌کنند. این کشورهای بالتیک در سال 1999 میلادی عضویت ناتو را کسب کردند و در سال 2004 میلادی هم به اتحادیه اروپا پیوستند. و پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، جان مککین، سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه را به عنوان مشاور خود منصوب کرده. مقامات اوکراینی طرفدار غرب در حال ایجاد یک شورای مشورتی بین المللی هستند که هدفش کمک به آوردن اصلاحات و جلب حمایت جهانی برای اوکراین خوانده شده. کارل بلت، صدر اعظم پیشین سویدن، نیز عضویت این شورا را به عهده دارد. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان، رئیس این شوراست. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. دفتر ملل متحد در کابل می گوید در حمله دیشب بر یک مهمانخانه در کابل 14 نفر کشته شدند، ولی مقامات افغان رقم دیگر اراحه می کنند.
متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اونجا تعداد 5 نفر که شامل اتباعی خارجی و داخلی هستند کشته شده بودند.
اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند هر چی زودتر نامزد وزارت دفاع را معرفی کنند.
محسن دفاع که ملاقات کردیم برای ما وعده کردن، تعهد کردن که اینشالله با نزدیکی یا با زودی وزیر دفاع امرای سرپرسته برایتان معرفی خواهد کردیم. خطاعال معرفی نشده.
گفته می شود برخی از حلقات در نهادهای امنیتی تلاش دارند تا روند محاکمه 19 پلیس متهم در قضیه قتل فرخنده را تحت نفوذ داشته باشند.
نگرانی این است که مشکل اساسی هست که اقتدار از قدرتمندا مخصوصا در ساختار امنیتی افغانستان کوشش دارند که نفوذ کنند بالای تصمیم کنند.
از سفر صدراعظم هند به چین هم می شنوید که با گرمی زیاد استقبال شده است. با سلام مجدد، سرگون منگل استم، رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. دفتر ملل متحد در کابل گفته ده حمله دیشب بر یک مهمانخانه در کابل 14 نفر کشته شدند، ولی مقامات امنیتی افغان رقم دیگی را اراحه می کنند. مسئولین امنیتی کابل میگن که 5 افغان و اتباعی خارجی در حادثه دیشب کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. فرشته ندا جزئیات داره.
مسئولان امنیتی کابل و برخی از سازمان‌ها و رسانه‌های خارجی در مورد تلفات رویداد شب گذشته در شهر کابل ارقام زد و نقیص را به نشر رساندند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل و شماری از رسانه‌های بین‌المللی گفتند که در حمله دیشب بر مهمانخانه پارک پالس در ساحه کلولاپشتای شهر کابل حدود 14 تن کشته شدند که بیشترشان اتباعی خارجی بودند. اما قماندانی امنیتی کابل می‌گوید که رقم تلفات کمتر از چیزی است که رسانه‌های خارجی به نشر رساندند. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل، بعد از ظهر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
همزمان پلیس متهم است که به تعداد 54 نفر هم از خارجی ها و داخلی ها خود افغانستان او را نجات دادند و به تعداد 5 نفر مجروحین حادثه را نجات دادند و متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اونجا تعداد 5 نفر که شامل اتباعی خارجی و داخلی هستند کشته شده بودند.
مهمانخانه پارک پالس که در حوزه چهارم امنیتی موقعیت دارد حوالی ساعت 8:30 شب گذشته مورد حمله از سوی طالبان مسلح قرار گرفت. گفته شده که بیشتر مردم برای اشتراک در کنسرت به این مهمانخانه رفته بودند، اما حمله قبل از آغاز کنسرت بر این مهمانخانه صورت گرفته است. قماندان امنی کابل میگوید که 54 افغان و اتباعی خارجی از این مهمانخانه توسط نیروهای امنیتی افغان نجات داده شدند. سفارت امریکا در کابل تایید کرده است که یک تبعه امریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد می باشد. امر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که بادبای هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. در این حال برخی از رسانه های هندی گزارش دادند که دو تبعه هندی در این مهمانخانه کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله که توسط فرد به نام ادریس انجام شده حدود 50 تن کشته و زخمی شدند، اما مقامات امنیتی افغان این ادعا را رد کردند.
در این حال شنونده عزیز، امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی حمله دیشب در کابل محکوم کرده و حمله بر غیر نظامی را تخطی جدی از قوانین بشری خوانده. سازمان ملل متحد هم حمله مسلحانه دیشب در کابل که در او حدود 14 غیر نظامی به شمول اتباعی خارجی کشته شدند به شدت محکوم کرده. در اعلامیه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما آمده که حملات عمدی بر ملکی ها اعمال بی‌رحمانه هستند. در این حال صدراعظم هند در پی این حادثه با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده. نریندرا مودی در صفحه توییتر خود نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی تأثیر عمیق خود به خاطر کشته شدن اتباعی هندی در حادثه دیشب در کابل ابراز داشته. 4 هندی و 1 آمریکایی شامل قربانیای حمله دیشب در کابل هستند. ستار فروغ جزئیات دارد.
صدر اعظم هند میگوید که به دنبال حمله مسلحانه دیشب در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت کرده است. نریندرا مودی در صفحه توییتر نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی تأثیرش را نسبت به کشته شدن اتباعی هندی در این حمله ابراز کرده است. صدر اعظم هند همچنان نوشته است: زمانی که موضوع مبارزه با تروریسم پیش می آید، ما یکی هستیم. گفته شده است که 4 هندی شامل 9 تبعه خارجی هستند که در این رویداد کشته شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که 2 حمله جداگانه دیروز را در افغانستان که در آن حداقل 17 غیر نظامی کشته شدند و طالبان مسلح مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته اند شدیداً تقبیه میکند. این سازمان میگوید حمله بر افراد ملکی که در یک مراسم فرهنگی در هتل پارک پلیس در کابل گرده هم آمده بودند 14 ملکی کشته و چندین تن زخم برداشتند و در حمله بر ریاست حج و اوقاف ولایت هلمند 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد از طالبان مسلح خواسته است که به تعهداتشان پابند بوده و به طور فوری حمله های عمدی بر غیر نظامیان را توقف بدهند. در اعلامیه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که با توجه به کشتارهای اخیر اعلامیه های طالبان در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان میانتهی جلوه می کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که یونما این نقطه را برجسته می سازد که طبق قانون بین المللی تمام جناح‌های دخیل در منازعات در افغانستان به شمول طالبان مکلفند که از انجام حملات بر افراد ملکی، مناطق و محلاتی که غیر نظامیان موجودند مانند دفاتر ملکی دولتی، هتل‌ها و جاهای دیگر اجتناب ورزند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افزایش حملات در نقاط مختلف افغانستان نگرانی های جدی را ایجاد کرده. در آخرین چنین حملات دیشب بر یک مهمانخانه در کابل حمله صورت گرفت که به گفته ملل متحد 14 کشته به شمول اتباعی خارجی به جا گذاشت. یکی از دلایل عمده افزایش نامنی ها در کشوری حقیقت خوانده شده که افغانستان وزیر دفاع نداره. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رهبرای حکومت وحدت ملی خواسته تا هر چیز زودتر نامزد وزارت دفاع را معرفی کنه. نذیر احمدزی معاون دوم ای جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل عمده نامنی ها در کشور امین نمود نبود وزیر دفاع. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که تلاش های رئیس جمهور و رئیس اجرایی به خاطر معرفی یک شخص مناسب به حیث نامزد وزارت دفاع جریان داره. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر روی معرفی نامزد وزارت دفاع تاکید می کند و می گوید که به دلیل نبود وزیر دفاع ناامنی در کشور افزایش یافته است. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با وجود تعهد رهبران حکومت وحدت ملی هنوز هم نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی نشده است.
ولسی جرگه همیشه خواستش همی بود که هر چقدر زودتر باشه باید وزیر دفاع معرفی شود. ما چند دفعه که ملاقات کردیم برای ما وعده کردن تعهد کردن که انشاءالله با نزدیکی یا با زودی وزیر دفاع امرای سرپرسته برایتان معرفی خواست کردیم. فتعال معرفی نشده.
این خواسته ها در حال مطرح می شوند که ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و مخالفان مصالح دولت حملاتشان را در نقاط مختلف این کشور به خصوص در برخی ولایات شمال تشدید کردند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه پیش از این بارها گفتند که به زودی نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه به خاطر عقص رأی اعتماد معرفی خواهد شد، اما این گفته ها تا حالا عملی نشده است. از سوی دیگر ریاست اجرایه حکومت میگوید که بحث میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه در مورد معرفی یک فرد کارا و مناسب به وزارت دفاع جریان دارد.
در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که شماری از مردم ولایت بدخشان که در کابل مستقر هستند میگن که از ناامنی های موجود در بدخشان بی حد نگران هستند. اونا که تعدادشان به دهاتن میرسید امروز در نشست در کابل گفتن که در ولایت بدخشان بر علاوه طالبای مسلح شماری از جنگجوی خارجی هم جابجا شدن که باعث ناامنی ها در بعض ولسوالی های بدخشان شدن. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی به اندازه کافی در بدخشان جابجا شدن و به زودی مناطق ناامن ای ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت پاک سازی خواهد کردن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
شماری از مردم ولایت بدخشان که در کابل زندگی می کنند بی توجهی دولت دست داشتن برخی از اعضای شورای ملی و بزرگان قومی در امور امنیتی و اداری این ولایت را از دلایل اصلی افزایش ناامنی در بدخشان می دانند. آنان روز پنجشنبه طی نشستی در کابل گفتند در حال حاضر 9 منطقه مهم ولایت بدخشان ناامن بوده و اگر حکومت در این مورد تدابیر جدی اتخاذ نکند به زودی مناطق دیگری این ولایت نیز با مشکلات امنیتی مواجه خواهد شد. مجیب مهرداد تنظیم کننده این نشست در مورد چنین گفت:
در نتیجه غفلت آشکار حکومت مرکزی در بخش‌های از این ولایت تروریستان ملی و بین‌المللی جا گرفتند. حکومت مرکزی باید دست زورمندان محلی را که در مدیریت دولتی پیوسته مداخلت ورزیدند از اداره بدخشان کوتاه کند. تا زمانی که این زورمندان و قدرتمندان محلی نهادهای اداره بدخشان را تقسیم می‌کنند و شماری از وکیلان این ولایت روی امنیت و حکومتداری خوب را نخواهد دید.
مردم ولایت بدخشان که در کابل زندگی می کنند همچنان گفتند که در حال حاضر شماری از جنگجویان پنجابی، چچنی و ازبکستانی با اعضای خانواده هایشان در برخی از ولسوالی های بدخشان جابجا شده اند و بر ضد نیروهای امنیتی افغان حملات را انجام می دهند. به اساس گزارش ها از 2 سال به این سو برخی از ولسوالی های بدخشان مانند وردوج و جرم به مناطق ناامن مبدل شده است. حدود 2 ماه قبل در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی جرم این ولایت شماری از نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. با آنکه نیروهای امنیتی افغان عملیاتی را بر ضد مخالفین مسلح دولت در ولایت بدخشان راه اندازی کردند، اما مردم این ولایت میگویند که این عملیات در حد نبود که بتواند این ولسوالی ها را از وجود مخالفین مسلح به گونه کامل پاکسازی کند.
وزیر عدلی افغانستان تطبیق قانون انرژی هسته‌ای در کشور یک نیاز جدی خوانده. عبدالبصیر انور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرح قانون تا 2 هفته دیگه به شورای ملی فرستاده خواهد شد. در این حال وزیر صحت‌عامه افغانستان گفته که نیاز است تا حکومت شرایط استفاده از انرژی هسته‌ای را در ساحه تبابت مساعد بسازه. سحر لیوال جزئیات موضوع.
تصور استفاده از انرژی هسته‌ای در ساحه تبابت در افغانستان به زودی به حقیقت مبدل می شود. طرح قانون انرژی هسته‌ای افغانستان روز چهارشنبه مورد تایید کابینه قرار گرفت. وزیر عدلیه افغانستان می گوید طرح این قانون به هدف استفاده مفید از انرژی هسته‌ای به مقاصد صلح‌آمیز ترتیب شده است. عبدالبصیر انور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رسیدن به اهداف بزرگ استراتژیک در این قانون گنجانیده شده، اما فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به تبابت به زودی آغاز خواهد شد. آقای انور تطبیق قانون انرژی هسته‌ای در این ساحه را یک نیاز جدی خواند.
یک قسمت زیاد اونو به خاطر تشویق تداوی و کشورهای دیگه سفر میکنن گنتون کابل و سیحت یاما ضرورت داشت که باید یک قانون حتی دلپاس کنیم که همین مراکز ما داخل افغانستان فعال ضرورت اونو خیلی ضرورت جدی نمیسان.
به اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، ساخت مرکز تداوی امراض سرطانی به وسیله انرژی هسته‌ای سوی سازمان ملل متحد مشروط بر موجودیت قانون انرژی هسته‌ای ساخته شده بود. قرار است طرح این قانون تا دو هفته دیگر به هدف تصویب به شورای ملی فرستاده شود. محافظت از مواد رادیواکتیو و منابع آن، مسئولیت محیط زیست در برابر تشعشعات هسته‌ای و کنترل و نظارت از مواد فاضله آن از اهداف عمده قانون انرژی هسته‌ای خوانده شده است. به اساس قانون، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مکلفند تا فعالیت‌های هسته‌ایشان را زیر نظر این سازمان اجرا کنند. افغانستان از جمله 151 عضو این آژانس است و نزدیک به 60 سال قبل این عضویت را به دست آورده است. با آنکه تلاش‌های به هدف روی کار آمدن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در افغانستان صورت گرفته، اما گفته می‌شود که در سال 1358 ارتباط آژانس انرژی هسته‌ای با این کشور اندک شد و پس از به میان آمدن بحران‌های سیاسی در افغانستان، فعالیت‌های انرژی هسته‌ای در این کشور متوقف و ماشین‌آلات این بخش به یغما برده شد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، سالانه حدود 20,000 افغان به سرطان مبتلا می شوند که نزدیک به 16,000 تن آنان در نتیجه همین بیماری جان می دهند. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید نیاز است تا در داخل کشور زمینه و سهولت معالجه این بیماران و شرایط استفاده از انرژی هسته‌ای سوی حکومت فراهم شود. فیروزالدین فیروز روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
انرژی هسته‌ای رادیوتراپی تداوی با شوا یکی از شیوه‌هایی است که برای امراض سرطانی استفاده میشه، قیمت بسیار زیاد داره و دوم یک نوع شرایط داره که باید دولت افغانستان تعهد بکنه و مرکز انرژی اتمی و شرایطش مساعد بکنه و آماده هستند که در اختیار افغانستان قرار بدن. 20 میلیون دلار در این قسمت کمک تعهد صورت گرفته و ضرورت است که دولت افغانستان هم یک مقدار بودجه تخصیص بده تا و دیگه هم اطمینان پیدا بکنن. یک کاری است که ان شاء الله صورت میگیره، اما شاید یک چند سال دبر بگیره که عملی شه.
یورانیوم از جمله عناصر مهم طبیعی جهان است که از لحاظ اقتصادی و سیاسی نقش مهمی را ایفا می کند و از این عنصر به عنوان ماده اولیه برای تهیه سوخت هسته‌ای استفاده می شود.
به توقیف افتادن روند محاکمه 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده به غفلت وظیفوی متهم شناخته شدند سبب نگرانی جدی برخی از فعالان مدنی افغانستان شده. اونا تأخیر در صدور حکم محکمه ابتدایی را در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده بی‌پروایی کرده بودند پرسش برانگیز خواندند. وجما فروخ یک تن از این فعالان مدنی:
نگرانی این است که مشکل اساسی هست که اقتدار از قدرتمندا مخصوصا در ساختار امنیتی افغانستان کوشش دارند که نفوذ کنند بالای تصمیم کنند.
قرار بود محکمه ابتدایی شهر کابل به روز یکشنبه هفته جاری در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت وظیفوی شده بودند فیصله کنه، اما این فیصله تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آل هم گزارش از منطقه و جهان. صدر اعظم هند امروز به چین رفته و مورد استقبال گرم مقامات چینی قرار گرفت. نریندرا مودی در این سفرش تلاش خواهد کرد تا تجار چینی را به سرمایه گذاری در هند تشویق کنه. گفته میشه که چین آماده است تا حدود 1 تریلیون دلار در پروژه های زیربنایی هند سرمایه گذاری کنه. فرشته نگاه جزئیات داره.
نریندرا مودی صدر اعظم هند معز رسیدن به شهر کاشیان چین مورد استقبال گرم رئیس جمهور آن کشور قرار گرفت و این نخست به یک میوزیم و سپس به یک عبادتگاه بودایان در کاشیان رفت. کاشیان محل تولد رئیس جمهور چین است. سال گذشته مودی نیز رئیس جمهور چین را در حیدرآباد محل پیدایشش استقبال کرده بود. هند و چین دو کشور پرنفوذ جهان هستند. هر دو کشور حدود 2,600,000,000 نفوس دارند. با اینکه روابط هند و چین با اختلافات دیرینه و رقابت‌ها روبرو بوده، اما در سال‌های اخیر این روابط رو به بهبود است. پروین سوامی، ژورنالیست و تحلیلگر هندی، میگوید نارندرا مودی از گذشته به چین علاقه‌مندی زیاد داشت.
زمانی که مودی وزیر اعلای ایالت گجرات بود، پیش از آن که صدر اعظم هند شود، نیز چندین بار به چین سفر کرده است و در آن زمان کشورهای اروپایی و آمریکا به مودی ویزا صادر نمی کردند. مودی پس از سفر به چین همیشه علاقمندیش را در برابر آن کشور ابراز می کرد. به باور من هر دو کشور خواهان برقراری روابط گسترده با همدیگرند.
چین هندوستان را به عنوان یک بازار وسایل تکنیکیش می بیند و هند هم تلاش دارد تا چین در بازسازی زیربناهای این کشور سرمایه گذاری کند. در حالی که رشد اقتصادی چین رو به کاهش و ظرفیت تولید آن به افزایش است، چین 4 تریلیون دلار ذخیره دارد. چین آماده است تا در بازسازی میدانهای هوایی، شهرها و بندرها حدود 1 تریلیون دلار را در پروژه های زیربنایی هندوستان سرمایه گذاری کند. نارندرا مودی، صدر اعظم هند، در بازدیدش از چین تلاش خواهد کرد که نه تنها سرمایه گذاران چین را تشویق به سرمایه گذاری در کشورش کند، بلکه رای برای کاهش کسر 48 میلیارد دلاری در تجارت دو کشور را نیز جستجو کند. مقامات هند و چین گفتند که در جریان سفر نارندرا مودی به چین، قراردادهای مختلف تجارتی به ارزش 10 میلیارد دلار نیز میان دو کشور امضا خواهد شد. گفته می شود که مقامات هند و چین روی اختلافات دیرینه سرحدی نیز گفتگو خواهند کرد.
از دیدار رهبرای دو قدرت بزرگ منطقه، یعنی هند و چین، میریم به دیدارهای رهبر بزرگترین قدرت جهان با مقامات کشورهای عربی. این دیدار یگان تنش‌هایی را هم در بر داشت. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با مقامات کشورهای عربی خلیج در یک اجلاس در کمپ دیوید گرد هم میآیند. آقای اوباما دیروز با مقامات 6 کشور عربی خلیج در قصر سفید دیدار داشت. ولیعهد عربستان سعودی و معاونش به نمایندگی از عربستان سعودی بر شرکت در اجلاس به امریکا رفتند. جزئیات بیشتر در مورد دیدارها را از همکارم سود ستار فروخ بشنویم.
رئیس جمهور اوباما تلاش میکند که رهبران کشورهای عربی خلیج را در نشست در کمپ دیوید دوباره اطمینان بدهد که توافق اتمی با ایران به قیمت تعهدات امنیتیشان تمام نخواهد شد. انتظار می رود که وی کمک بیشتر نظامی را به آنها به شمول افزایش تمرینات مشترک نظامی و هماهنگی در خصوص سیستم راکت بالستیک پیشنهاد کند. اما به اساس گزارش اسوسییتد پرس، بعید به نظر می رسد که آقای اوباما نگرانی عمیق کشورهای خلیج را در مورد دخالت ایران در منطقه به طور کامل فرو نشاند. جان آلترمن، مسئول بخش شرق میانه در مرکز امور استراتژیک و مطالعات بین المللی، به اسوسییتد پرس گفته است حدس می زند که همه در پایان این نشست اندک احساس نارضایتی خواهند کرد. رئیس جمهور اوباما روز گذشته گفتگوها را با مقامهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان و بحرین در یک ضیافت شام در قصر سفید آغاز کرد. در میان این چهره ها که با آقای اوباما دیدار کردند، صرف رهبران دو کشور عربی شاملند. سایر کشورهای عربی خلیج مقام های ارشدشان را به امریکا فرستادند. غیابت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی قابل توجه است. با آنکه قصر سفید گفته بود که ملک سلمان به امریکا می آید، اما عربستان سعودی به روز یک شنبه اعلان کرد که پادشاه این کشور در این اجلاس اشتراک نمی کند. در عوض شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی و شاهزاده محمد بن سلمان معاون وی از عربستان سعودی نمایندگی می نمایند. آنها به طور جداگانه با رئیس جمهور اوباما ملاقات کردند. در حالی که آقای اوباما در آغاز این دیدار از شک و تردید عربستان سعودی در ارتباط به گفتگوها با ایران چیزی یادآوری نکرد، اما گفت منطقه در یک وضعیت خیلی دشوار قرار دارد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، غیابت ملک سلمان در حال است که نشانه های تنش در روابط درازمدت آمریکا و عربستان سعودی موجود است، اما قصر سفید و مقام های عربستان سعودی این را رد کردند که ملک سلمان با نرفتن به آمریکا خواسته است به رئیس جمهور اوباما اعتنا نکند.
در حالی که دیدارهای مقامات آمریکایی و عرب در واشنگتن ادامه داره، شما را هم به واشنگتن فرا می‌خوانیم و تا لحظات بعد رادیو آشنای صدای آمریکا را که از واشنگتن پخش میشه روی امواج رادیویی بشنوین. ولی از هفته صبح تا می حال رادیو آزادی را مشنیدین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، معتبرترین و دقیق ترین خبرها با شماست. همیشه رادیوی آزادی را بشنوین و از تازه ترین موضوعات خبری روز خبر شوین. شامتان خوش. رادیویتان گل نکنین و با رادیو آشنایی که صدای آمریکا باشین. خداحافظ.